کمان سخت که داد آن لطیف بازو را، که تیر غمزه تمام است صید آهو را. هزار صید دلت پیش تیر باز آید، بدین صفت که تو داری کمان ابرو را. تو خود به جوشن و برگستوان نمحتاجی، که روز معرکه بر خود زره کنی مو را. دیار هند و اقالیم ترک بسپارند، تو چشم ترک تو بینند و زلف هندو را. مغان که خدمت بت می کنند در فرخار، ندیدند مگر دلبران بطرو را. حصار قلعه باقی به منجنیق مده، به بام قصر برافکن کمند گیسو را. مرا که عزلت عنقا گرفتمی همه عمر، چنان اسیر گرفتی که باز تیهو را. لبت بدیدم و لعلم بیوفتاد از چشم، سخن بگفتی و قیمت برفت لولو را. بهای روی تو بازار ماه و خور بشکست، چنان که معجز موسی طلسم جادو را. به رنج بردن بیهوده گنج نتوان برد، که بخت راست فضیلت نه زور بازو را. به عشق روی نکو دل کسی دهد سعدی، که احتمال کند خوی زشت نیکو را. مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون. خب، کمان سخت که داد آن لطیف بازو را. کمان سخت یعنی کمان بسیار قوی، کمانی که برای کشیدنش و تیراندازی با اون زور بسیاری لازم بود. توی شاهنامه هم داریم که پهلوان ها یک جایی هست، مثلا پهلوانی مثل رستم یک کمان خاص خودشو داره که هر کسی نمیتونه دست به این کمان ببره، رستمی باید تا بتونه اینو بکشه و تیر رو پرتاب بکنه. این هم میگه حالا همچین کمان قوی رو کی داد به اون لطیف بازو، که تیر غمزه تمام است صید آهو را. غمزه هم یعنی همون حرکت چشم و ابرو از روی ناز، که با یه حرکت چشم و ابرو میتونه دل عاشق رو صید بکنه معشوق. که تیر غمزه تمام است صید آهو را. آهو هم استعاره از خود عاشقه، بنابراین حرفش اینه، میگه که این معشوق ما که خودش تیر غمزه داره، یعنی اون حرکت چشم و ابروش مثل تیر میمونه و آهو رو میتونه به راحتی صید کنه دیگه. چرا دست این کسی کمان داده که حالا با کمان هم بخواد بیفته دنبال عاشقش؟ هزار صید دلت پیش تیر باز آید، بدین صفت که تو داری کمان ابرو را. این هم ادامه همونه، میگه اصلا دلها بدون اینکه تو نیاز باشه کاری انجام بدی خودشون فوج فوج میان سمتت، همین کمان ابروی تو کافیه. جای دیگه سعدی میگه به پای خیشتن آیند عاشقان به کمندت، که هر که را تو بگیری ز خیشتن برهانی. خیلی این بیت قشنگه. حالا درسته که من اینو به خاطر مرتبط بودنش با این بیت خوندم، ولی اینجا راجع به اون چیزی که گفتم، تشابه شراب و عشق که هر دو یه کارکرد دارن، توی مثل دوم میگه که هر که را تو بگیری ز خیشتن برهانی. اگر تو که معشوقی من رو سید خودت بکنی، من رو از خودم رها کردی، یعنی خودی و منیت من رو از من گرفتی. این همون خاصیتیه که عشق میتونه داشته باشه. تو خود به جوشن و برگستوان نمحتاجی. اینم کلمه برگستوانه. حالا اینجا توی کتابی که جلوی من هست یه ذره اینا رو با فاصله نوشته، ولی یک کلمه است این. جوشن که یعنی زره، برگستوانم به نوعی باز زره است، ولی خب یه پوششیه که جنگجویان موقع جنگ تنشون میکردن، روی اسبم با این پوششه میپوشوندن که اونم تیر نخوره و یا آسیبی نبینه. میگه که تو اصلا به اینا احتیاج نداری، به جوشن و برگستوان محتاج نیستی. چرا که روز معرکه بر خود زره کنی مو را. چون که روز جنگ به راحتی میتونی گیسوانت رو که حلقه حلقه هست، تاب داره، پرپیچ و تابه رو مثل زره بندازی روی تنت و اونطوری دیگه آسیبی نمیبینی. گفتیم که توی شعر از یک جایی به بعد، حالا شاید بشه گفت از دوران غزنویان به بعد، به نوعی آغازش میشه گفت از اواسط دوره خراسانی، بعد که حتی میاد جلوتر دیگه توی دوره عراقی، به دلیل اون جنگاوری که ترکان داشتن، اصطلاحات عشق عاشقی تحت تاثیر این ماجراست. و اینکه خود اون کسی هم که مورد عشق واقع میشد خیلی وقتا همون غلامان ترک بودن که خب باز به صفت جنگجویی مشهور بودن، هم جنگجو به معنی اینکه واقعا میتونستن خوب بجنگن، همین که به راحتی میتونستن دل عاشقان رو شکار بکنن. دیار هندو اقالیم ترک بسپارند، چو چشم ترک تو بینند و زلف هندو را. اقالیم هم که جمع اقلیمه، میگه سرزمین ها و کشورهای ترک و هندو اینا رو همه رو میبخشن به تو، چو چشم ترک تو بینند و زلف هندو را. همین که چشم ترک به معنی زیبا و دلربا در ادب فارسی مشهور شده، همون دلیلی که توضیح دادم که ترکان هم عموما سفید رو زیبا رو بودن و اینکه دلها رو شکار میکردن، بنابراین خود کلمه ترک به معنی معشوق هم به کار میره. میگه چو چشم ترک تو، چشم زیبای تو رو ببینند و زلف هندوی تو رو ببینند، زلف سیاه، هندو یعنی سیاه، زلف سیاه تو رو ببینند کشور خودشون رو تسلیم میکنند. شبیه همون ماجرا که حافظ میگه اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. از کیسه خلیفه بخشیده دیگه، میگه اگر این منو دل منو به دست بیاره، من حاضرم که این کشوری اطراف رو بدم بهش. این هم خلاصه شبیه به همین رو داره میگه. از طرفی هم به نوعی داره این رو هم میگه که تو انقدر زیبارو هستی که دیگه توی سرزمین ترک و هند هم دیگه کسی به زیبارویان خودشون نگاه نمیکنه، تو در همه رو تخته میکنی. مغان که خدمت بود میکنند در سرخار. خب مغ به معنی موبد زرتشتی هست، خیلی وقتا به معنی خود زرتشتی هم به کار میره، اینجا به معنی ولی کافر و بت پرست اومده. باز یه جایی توی ادبیات باهاش مواجه میشیم که اهل کتاب یا همین زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان به نوعی اسمشون که میاد به معنی مثلا غیر مسلمون لزوما نیست، به معنی کافر و بت پرست هم هست. این یه نگاه عمومی کلیه، یعنی توی شعر یه وقتایی اینا جای همدیگر رو میگیرن و این میگه که حالا زرتشتیان که اینجا به معنی کافران و حالا بت‌پرستان هم میشه معنی کرد، که خدمتگزاری بت رو میکنن در کجا؟ در فرخار. خدمت بت کردن یعنی بت‌پرستی کردن. فرخار هم یه شهری بوده در ترکستان که زیبارویان زیادی داشته و بت‌خانه های بزرگی هم اونجا بوده. این میگه اونایی که اونجا مشغولن به بت‌پرستی و نگهداری از بت‌ها ندیدند مگر دلبران بطرو را، مگر زیبارویانی که مثل بط قابل پرستش هستن و ندیدند که مشغول بطای خودشون هستند. بطرو یعنی زیبارویی که در حد پرستش هست. حصار قلعه باقی به منجنیق مده. باقی به معنی ظالم و ستمکار هست. منجنیق هم به معنی سنگ اندازه که یکی از روش‌های گرفتن یک قلعه این بوده که از منجنیق استفاده میکردن، سنگای آتشین پرتاب میکردن و اونطوری اون قلعه رو تسخیر میکردن. میگه اگر میخوای که قلعه کسانی که ستمکار هستن رو بگیری، نیازی نیست منجنیق بزنی، کافیه که کمند گیسوانت رو به بام قصر برافکنی. همین که گیسوانت رو کمند بکنی و حالا از این جهت که گیسوی معشوق بلند و حالت حلقه وار داره و از طرفی هم دلهای عشاق رو تسخیر میکنه، این رو به کمند تشبیهش کردن. اینم میگه که تو کمند بندازی بالای قلعه به راحتی میتونی وارد قلعه شی، چرا دیگه میخوای منجنیق بیاری؟ مرا که عزلت عنقا گرفتمی همه عمر، چنان اسیر گرفتی که باز تیهورا. خب اینجا باید عنقا رو توضیح بدم. عنقا یک پرنده افسانه‌ای هست که مترادف با سیمرغ هم باز توی ادبیات به کار رفته و به نوعی شاید بشه گفت مظهر چیزهای خیالی و دست نیافتنی هست و از طرف دیگه مظهر بینشانی هست که اصلا کسی نمیدونه این کجاست و وارستگی، یعنی این که وابسته نبودن به دنیا، مظهر ایناست. یعنی توی اشعار مختلف معمولا به این شکل به کار میره. چرا حالا این شکلی به کار میره؟ چون فقط نامش بر سر زبان است، کسی تا حالا اینو ندیده ولی همه جا ازش صحبت میکنه و خانه‌اش هم اعتقاد داشتن که بالای کوه البرز بوده، که اگر فرض بگیریم همون سیمرغ هم بوده باشه که خب توی عرفان هم به یه نوع دیگه‌ای مظهر خداوند در نظر گرفته شده. بنابراین انقا گوشه ایه، یک گوشه گیری خاصی داره. این تشبیه کرده خودش رو به انقا که گوشه گیری میکنه و کسی اون رو نمیبینتش. میگه مرا که عزلت انقا گرفتمی همه عمر، مثل انقا گوشه گیر بودم، تو یه جوری اسیر کردی که باز تیهو را. تیهو هم یه جور پرنده ایه که از دسته کبک ها هست ولی کوچکتر از اونه. میگه تو مثل یه بازی اومدی به راحتی منو شکار کردی با اینکه من گوشه نشین بودم. خود سعدی یه جای دیگه میگه گوشه گرفتم ز خلق و فایده ای نیست، گوشه چشمت بلای گوشه نشین است. تو با یه گوشه چشمی میتونی من رو که گوشه نشین بودم رو سید کنی. لبت بدیدم و لعلم بیوفتاد از چشم. همیشه لب رو به لعل تشبیه میکنن. لعل به خاطر اینکه سنگ قیمتی بوده که سرخ رنگم بوده، میگه من با دیدن لب تو دیگه اون از چشم افتاد، سرخیه اون از چشم من افتاد. سخن بگفتی و قیمت برفت لولو را. همین که تو صحبت کردی ارزش لولو یعنی مروارید هم از بین رفت. مثل کسی که میگه آقا این دور روگوهر از دهنش میریزه، هر کلامش مثل مروارید میمونه، اینم میگه که تو با حرف زدنت ارزش مروارید و لولو رو از بین بردی. بهای روی تو بازار ماه و خور بشکست. ادامه باز همون ماجراست که تو گرمی بازار ماه و خورشید رو شکوندی. خور همون خورشید یا همون کورم بهش گفته میشه. میگه بهای روی تو، حالا بها رو دو جور میشه معنی کرد، به نوعی شاید بشه گفت ایهام داره این کلمه. یک کلمه بها توی عربی بیشتر به کار میره به معنی روشنیه، ولی چیزی که ما توی فارسی بیشتر به کار میبریمش به معنی قیمته. بنابراین اگر معنی اول رو بگیریم، میگه روشنی روی تو روشنی اونا رو کساد کرد. اگر به معنی قیمت هم بگیریم، میگه قیمت روی تو یعنی اون رونق روی تو بازار اینا رو کساد کرد، بازار ماه و خورشید رو. چنان که معجز موسی طلسم جادو رو، همونطوری که موسی با انداختن عصاش تمامی اون جادوگران و اون ماروایی که بهش حمله میکردن و یه اژدها شد و همه رو خورد، تو هم مثل اون اومدی و طلسم جادو رو شکوندی، تو هم همین شکلی هستی. تو هم یک خلاصه معجزه موساگونی داری که میتونی رونق اینها رو بندازی. به رنج بردن بیهوده گنج نتوان برد، که بخت راست فضیلت نزور بازوره. خب این هم یک نگاه جالبیه که سعدی کرده، حافظ هم داره. حالا الان به اینم یه ذره میپردازم که اینجا حالا حرفش چیه. میگه که تو با رنج بیهوده، با تلاش کردنت به تنهایی نمیتونی گنج ببری، که بخت راست فضیلت نزور بازوره. تو باید خوش اقبالم باشی، باید بختم باید یاوری بکنه. خب این رو خودمونم که بهش نگاه بکنیم، یعنی تجربیات زیستمون رو بهش نگاه بکنیم، میبینیم که تا حدی درسته. میبینیم آدمایی که خیلی پرتلاشن، شاید مثل یک کس دیگه تلاش کردن، ولی در قیاس با اون که نگاه میکنی میبینی که مثلا رونق اون رو نداشتن. خب این دیگه اونجا بخش حالا ارتباطات پیش میاد، بخش این که حمایت‌های جامعه، حمایت خانواده، اینا یا همه اینا رو میشه شامل به نوعی یه جور بخت و اقبال اون فرد دونست که خودش نقشی توش نداشته. اینکه تو چه شهری به دنیا اومده، چه کشوری به دنیا اومده، پدر و مادرش کی بودن، همه میتونه نقش داشته باشه که اون آدم به موفقیتی برسه یا نه. حالا سعدی هم اینجا داره همینو میگه، میگه که اینطوری نیستش که تو فکر کنی که هر جا خیلی تلاش کردی بس حتماًم قراره که به همه چی برسی. یه وقتایی هم هست که اصلا دنیا این شکلی کار نمی‌کنه. البته این به این معنی نیست که آدم تلاش نکنه ها، چرا؟ چون خود سعدی هم جاهای دیگه اون شکل ماجرا رو هم دیده که میگه نابرده رنج گنج میسر نمیشود. به هر حال تو اگه بخوای به گنجی برسی باید در مسیر باشی. و ادامش مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. بخوای مزدی بگیری باید یه کاری بکنی، ولی اون بختر هم نمیشه نادیده گیره. باز سعدی شبیه به همین بیتی که تو این غزل داریم میگه چندان که جهد بود دویدیم در طلب، اونقدری که میشد تلاش بکنیم کردیم. کوشش چه سود چون نکند بخت یاوری. دیگه بخت با ما یاوری نکرد، دیگه کوشش ما خیلی چیزی ندارد. یا حافظ از اون طرف ماجرا نگاه میکنه، میگه گرچه وصالش نبه کوشش دهند، هر قدر ای دل که توانی بکوش. درسته که به کوشش تنها نیست، ولی هر چقدر میتونی تلاش کن. یه جمله هست که میگه نه هر که رفت رسید، ولی هر که رسید حتما رفت. این همین ماجرا است که تو اگر بخوای برسی به هر حال باید در اون مسیر قدم بذاری، ولی این که حالا برسی یا نرسی اون یه ماجرای دیگه است. حالا آواز یه چیزی طنزگونه هم داره با این ماجرا. یه جایی میگه که دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست. میگه این که نه تلاش بکنی و نماز بخونی و کار خوب بکنی از ترس اینکه اون بر بهت چی میدن و بری بهشت، اصلا حالا که چی، خب هر کسی یه تلاشی بکنه این نتیجه میگیره. اصل ماجرا اینه که یه عنایتی به تو بشه که تو همینطوری بری، اونه که یه شیرینی توش هست، وگرنه این که معلومه که هر کی تلاش کنه به احوال به نتیجه میرسه. خب این البته این نگاه حافظ یه نگاه طنزگونه هست، هم به هستی هم یه جور کنایه زدن به اون کسانی که به صورت ریاکارانه همه چی رو به صورت سود و زیان میدیدن و عباداتشون هم رنگ سود و زیان پیدا کردن. خب به عشق روی نکو دل کسی دهد سعدی، که احتمال کند خوی زشت نیکو را. کسی حاضر دل بده به روی نکو، به معشوق، که احتمال کند، که حاضر باشه تحمل کنه خوی زشت نیکو را. اینجا این نیکو یعنی صفت، اصطلاحا میگن صفت جانشین موصوف، موصوفش را حذف کرده، یعنی معشوق نیکو یا یار نیکو، که حاضر باشه تحمل بکنه رفتار زشت معشوق نیکو را، یعنی معشوق زیبارو را. این شکلی باید بهش نگاه بکنیم. خب اینم از این.